اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر خشونت و درگیری ها وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در معرض تهدید قرار داده.
در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهایش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشه.
آغاز عملیات بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته از طالبان، اما در شمال شرق افغانستان حرف از افزایش جنگجویان خارجی است.
آمدن و این خطر وجود دارد که داینده بسیار نزدیک بدخشان به عنوان یکی از پایگاه‌های عمده تروریستان به امللی جهت تهدید کشورهای آسیای میانه حوزه شمال و شمال شرق افغانستان تبدیل شود.
چهل برج، ساحه تاریخی دوران بودیزم، یکی از منابع دیگر عایداتی عرصه گردشگری.
چهل برج از روی جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و واقعا نگهداری کار داره.
و دو برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اما نخست خبرها با ستار فروخ.
چهار عضو یک خانواده در حمله مردان مسلح در ولسوالی خان‌آباد قندوز کشته شدند. ده ها دکتر در خوست به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کاری کردند و دست کم 100 کوهنورد و کارمند حمایتی در قلعه ایورست به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل خبرها. مردان مسلح ناشناس 4 عضو یک خانواده را در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز کشتند. محمد رحیم یک عضو دیگر این خانواده درباره رویداد به رادیو آزادی جزئیات داد.
زما پلار، زما دو ورونه،
پدرم، دو برادرم و مادرم را به شهادت رساندند. همسر برادر و برادرزاده هم زخمی شدند.
حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد گفته که رویداد ساعت 2 صبح امروز در منطقه بندر بخوری اتفاق افتاده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته و انگیزه رویداد تاکنون معلوم نیست. اردوی پاکستان میگوید که یک سربازش در حمله ای از آن سوی سرحد توسط جنگجویان افغان کشته شده است. اردو در بیانیه امروز گفت که در این حمله یک پسته نظامی در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا ناوقت دیروز هدف قرار گرفت. در بیانیه گفته شده که نظامیان به آتشباری متقابل پرداختند. اردوی پاکستان درباره رویداد جزئیات بیشتر نداده است. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته. در بیانیه همچنان گفته شده که پاکستان پیوسته از افغانستان خواسته است که مرزش را مدیریت و کنترل کند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته که مرکز تروریسم در افغانستان نیست و به گفته او پایگاه‌های تقریبا تمام گروه‌های شورشی مسلح که در افغانستان می جنگند در پاکستان است. اما اسلام آباد بارها این اظهارات مقام‌های افغان را رد کرده. ده ها دکتر در 42 مرکز صحی در ولایت خوست در اعتراض به تأخیر در پرداخت معاشاتشان امروز دست به اعتصاب کاری زدند. صدیق الله منیب یکی از این دکتران:
نویش میاشتی کیگی چه شل پیصد معاش را نگرزوال دایی
29 ماه میشود که 20% معاشات ما را دور دادند و از 4 ماه به این طرف کل معاشات ما پرداخته نشده است. دوایی که به ما ارسال میکنند بسیار بیکیفیت است و بر بیماران هیچ تأثیر مثبت ندارد. دیگر این که کلینیک های ما در 15 سال گذشته ارتقا نیافتند.
دکتران معترض هشدار دادند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود، کلینیک های صحی در ولسوالی ها را خواهند بست و خیمه ای را در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل برپا خواهند کرد. دکتر حبیب شاهنصاری، رئیس سعدامه خوست، گفته که تا به 500 دکتر و کارمند صحی در این ولایت معاش نگرفتند، اما به گفته او مقام های وزارت سعدامه اطمینان دادند که این مشکل به زودی حل خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، امروز گفت که توافق 3 ماهه میان تهران و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قالیباف افزود که از 22 ماه می با پایان توافق 3 ماهه این اداره به جمع‌آوری اطلاعات در تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق کمره‌ها دسترسی نخواهد داشت. اداره بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفت که درباره چگونگی پیگیری توافق نظارتی در حال گفتگو با تهران است. قرار است دفترهای دولتی در غزه از امروز شنبه فعالیت‌هایشان را سرگیرند. یک سخنگوی اداره خودگردان فلسطین میگوید که با دنبال آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل فعالیت تمامی دفترها به حالت تعلیق درآمده بود. اما او افزوده که پس از برقراری آتش بس دفترها فعالیت‌هایشان را از سر خواهند گرفت. اسرائیل میگوید که هدفش از حملات هوایی از بین بردن زیربناهای گروه حماس بود، اما بر اساس گزارش‌ها زیان‌های مالی به ساختمان‌های رهایشی، تأسیسات صحی و خدمات عامه در نوار غزه وارد شده. سازمان ملل متحد میگوید که در جریان 11 روز جنگ در نوار غزه حدود 17,000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شده است. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که بسیاریشان فلسطینی هستند. اسرائیل هم کشته شدن 12 تن را در شهرهایش تایید کرده. و دست کم 100 کوهنورد و کارمند حمایتی در قله اورست به ویروس کرونا مبتلا شدند. لوکاس فرتنباخ مسئول یکی از شرکت‌های راهنمای کوهنوردی با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که تست کرونا 7 راهنما به شمول 6 نیپالی نیز در بلندترین قله جهان مثبت تشخیص شده. او افزوده که شمار مجموعی مبتلایان شاید به 150 تا 200 نفر برسد. مقام‌های نیپالی موارد مثبت ویروس کرونا در بین کوهنوردان و کارمندان حمایتی در کمپ‌ها در کوههای هیمالیا را رد کردند.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان برنامه این ساعت رادیو آزادی هستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدت جنگ روان و سطح بلند خشونت‌ها را در کشور نگران کننده می‌خواند. این کمیسیون از طرف‌های درگیر خواسته که گفتگوهای صلح را نسبت به خشونت در اولویت قرار دهند. در این حال وزارت دفاع افغانستان بر ادامه عملیات برای بازپسگیری بخش‌هایی که به دست طالبان افتاده‌اند تأکید می‌ورزد. طالبان تاکنون در این باره توضیح نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه جنگ و سطح بالای خشونت در کشور ابراز نگرانی کرده است. زبیولا فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که خشونت و درگیری‌های شدید در هفته‌های پسین قربانی بسیاری از غیر نظامیان گرفته و وضعیت در معرض تهدید قرار دارد.
متاسفانه ما شاهد نه تنها ادامه خشونت‌ها هستیم، بلکه افزایش و شدت جنگ را هم شاهد هستیم و این سخت نگران کننده، چون در جنگ قواعد و حقوق بشر دوستانه بین المللی و معیارهایش مراعات نمیشه، افراد غیر نظامی قربانی میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال به کاهش خشونت ها در کشور تاکید میکند و از اوضاع روان در کشور نگران است که وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات در ولایت های سخن میزند که برخ از ولسوالی هایان به دست طالبان افتاده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برنامه های منظم برای بازگیری ولسوالی های سقوط تهیه و در حال عملی شدن است.
عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش پیدا کرده، به خصوص عملیات‌های ما در ساحات و اراضی و ولسوالی‌هایی که طالبان اونجا نفوذ کردند. لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان هم شب گذشته به خاطر بررسی اوضاع امنیتی و همچنان بحث درباره پلان‌های جدید امنیتی و راه‌اندازی عملیات‌های کلان تصفیوی در ولایت لغمان به خصوص ولسوالی‌های ناامنش به این ولایت سفر کرده. ان شاءالله به زودی جایی که طالبان اونجا نفوذ کردن از اوتیلیشان پاکسازی خواهد شد.
به گفته آقای امان، تنها در 24 ساعت گذشته حدود 90 جنگجوی طالب کشته و حدود 45 نفر دیگرشان زخمی شدند. به گفته این وزارت، این طالبان در بغلان، میدان وردک، لوگر، زابل، هرات، فرا، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار و کابل کشته شدند. تا طالبان هنوز درباره ادعای تازه وزارت دفاع توضیح ندادند، اما پیش از این گفته بودند که از آغاز ماه روان تا کنون بخشای از 7 ولسوالی در بغلان، قندهار، هلمند و لغمان را زیر اداره خود درآوردند. با این همه وزارت دولت در امور صلح میگوید ادامه خشونت دیگر پذیرفتنی نیست و نیاز به رویکرد مذاکره است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود هیئت مذاکره کننده افغانستان به زودی به دوحه بازگردد. خانم انوری میگوید درب صلح اکنون باز است و باید به آن دست یافت. نگرانی از شدت یافتن جنگ در کشور در حال مطرح می شود که از آغاز روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در افغانستان شدت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدت جنگ روان و سطح بلند خشونت ها را در کشور نگران کننده خوانده است. از طرف اما وزارت دفاع افغانستان بر ادامه عملیات برای بازپسگیری بخش هایی که به دست طالبان افتاده تاکید می ورزند. در این حال مقام های محلی در ولایت بدخشان از افزایش حضور جنگجویان خارجی در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. به گفته آنان به تازگی انحراف افغانان خارجی از ولایت های شمال و شرق کشور و بدخشان آمدند و باور آنان با افزایش این هم جنگجویان و حمایتشان از طالبان حملات بر این ولایت افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که در جریان چند ماه اخیر شماری از حراس افغانان خارجی از فاریاب و ننگرهار به بدخشان رخنه کرده اند. آقای سودا بر رادیو آزادی میگوید که این جنگجویان از راه‌های مختلف از جمله مسیر شهرهای عمومی به این ولایت آمده اند و در ولسوالی های وردوج، جرم و راغستان جابجا شده اند.
شاهد شکست داعش در جلال آباد هستند که اونا بیشترینش آمدند به بدخشان انتخاب کردند. همچنان در فاریاب عملیات بالای اینا شده، یک تعدادشان از رو پراگنده شده، یک تعداد هنوز از کشورهای بیرونی میاین که هنوز هم اینا سازمانهای توریسم بین المللی فعال است و اونا میخوان که در بدخشان که یک بدخشان یک نقطه جغرافیایی سیاسی کلانی را داره و سه کشور هم مرز است از این جغرافیا استفاده بکنه.
والی بدخشان از بازداشت یکی از جنگجویان خارجی هم خبر داد.
می هفته ای که گذشت ما شاهد دستگیری یکی از تروریست‌های تحریک انصارالله تاجیکستان در ولسوالی راغستان بودیم که اینا می‌خواستن از طریق قندوز آمده بودن در ولسوالی افتلی پایان دستگیر شد.
آقای سودا میگوید که جنگجویان خارجی که در بدخشان فعالیت‌های حراس افغانانه دارند شامل گروهی انصارالله تاجیکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و امارت اسلامی قفقاز میباشد. برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان هم میگویند که با افزایش جنگجویان خارجی صفوف گروه طالبان در این ولایت قوی تر شده است. محبوب الله طلعت یک عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که اطلاعات آنان نشان میدهد که به تازگی شماری از این جنگجویان خارجی از ولسوالی های مرکزی به ولسوالی های سرحدی این ولایت رفته اند.
چند روز قبل هم به ما خبر بسیار موثق رسید که در حدود 9 تا 11 نفر تروریست‌های خارجی از طریق وردوج به شهدا، از شهدا به کویسان راغ، از کویسان به راغستان قصد داشتن که به دروازه که به کشورهای آسیای مون تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان نزدیک است خود به اونجا نزدیک بکنند.
خبر حضور جنگجویان خارجی در بدخشان برخی از کشورهای همسایه مثل تاجیکستان را نگران کرده. به تازگی هزاران سرباز تاجیکستان و روسیه تمرین نظامی 3 روزه‌ای را در بخش‌های از ولایت ختلان هم مرز بدخشانی افغانستان اجرا کردند. این در حالی است که آمریکا گفته تا 11 سپتامبر سال جاری تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند. سمیع‌الله سیحون تحلیلگر مسائل سیاسی در بدخشان به این باور است در صورتی که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند این ولایت در کوتاه‌مدت به لانه اصلی حراس افغانان خارجی مبدل خواهد شد.
بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که به پایگاه و پناهگاه عمده تروریستان بین‌المللی مبدل شده و این ولایت به دلیل همسرحد بودنش با کشورهای چین، تاجیکستان و پاکستان که راه عبوری برای تروریست‌های خارجی سمتن از پاکستان به این ولایت آمدند و این خطر وجود دارد که داینده بسیار نزدیک بدخشان به عنوان یکی از پایگاه‌های عمده تروریستان بین‌المللی جهت تهدید کشورهای آسیای میانه حوزه شمال و شمال شرق افغانستان تبدیل شود.
اما مقام‌های محلی این ولایت میگویند که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند تا از بدخشان تهدیدی به کشورهای منطقه باشند. والی بدخشان یک ماه قبل در مصاحبه‌ای به رادیو آزادی گفته بود که نزدیک به 900 تن از جنگجویان خارجی از کشورهای مختلف مانند تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و چین در بدخشان حضور دارند. اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی حضور جنگجویان خارجی در بدخشان را رد کرد. با وصف این کار طالبان برخی از مردم محل میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان داخلی در مناطقشان حضور دارند.
شما شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرده، زیرا طالبان از آغاز بیرون شدن نیروهای خارجی در اول ماه می حملاتشان را برای سقوط قرارگاه های امنیتی و ولسوالی ها و حتی ولایت در افغانستان افزایش داده. همزمان حکومت گفته که برای بازپسگیری ولسوالی ها از دست رفته آماده عملیات است. این همه سوالاتی را برمی انگیزد. تکنون وایس برمک، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان و وزیر پیشین امور داخله، در خط تلفن است و از اون می پرسیم که آیا به می شکل که ادامه داره، آیا طالبا واقعا صلح می خواهند؟ وزیر سیب؟
بله، سلام علیکم خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی. خب طالبان خب با این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره، طبعا این به خاطر ازی است که اونا بتانند فشار بیشتر سر نیروی امنیتی برن و سر افکار آمه برن و ای که گویا اونا در جبهات نظامی دست بالا دارن، که این تحرکات من فکر میکنم به اساس محاسباتی که پیش ما است دی جای شک نیست که بیشتر واجی تاکتیکی داره نسبت به اینکه یک پیامدها یا بالاخره نتایج استراتژیک داشته باشه. این خشونت ها متاسفانه شاید گرافش کم دیگان بالا بره، اینا تحرکات رو بیشتر میسازن تا اینکه افکار عامه را زیر تاثیر خود برن و تا اندازه هم بتانن سر مورال و روی نیروهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی بذارن. اما من مطمئن هستم که همکارای ما در وزارت دفاع، در وزارت داخله و امنیت ملی و در مجموع دولت افغانستان ای از تحرکات طالبا کاملا در جریان هستند، چون طالبا فشارهایی که در جنوب آوردن اونجا متاسفانه ناکام ماندن، در هلمند ناکام ماندن، در قندار ناکام ماندن، بالاخره در زابل. حال فعلا تحرکات خود طرف شمال شروع کردن که این طرف ایره خود طالبان میفهمن که در بدخشان چه کار کردن، میتونن طالبان میفهمن که در بغلان چه کار کردن، میتونن در مزار چه کار کردن، میتونن چرا اوج بستر عملیاتی برشان آماده نیست که بتونن اوج چیزی را به دست بیارن. اما فشارشان بالا، فشار بیشتر میسازن تا اینکه سر گفتم که سر روی نیروی امنیتی یک تاثیر منفی بگذارن و افکار عامه را گویا به نفع خود چرخ بدن. اینی که تحولات انکشافات مقطعی است، اما در جدیترین فرصت من مطمئن هستم دولت افغانستان برشان پاسخ میگه.
برمکسب سوال دیجیست که ای خشونت ها و ای درگیری ها اگر به شکل تاکتیکی یا به هر گونه که است، تلفات ملکی را به دنبال داره، هم از طرف دولت و هم از طرف طالبان، که ای موجب نگرانی بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان نهادهای حقوق بشر شده. مردم می خواهد که آتش بس شود. سوال است که چرا نمیشه؟
خب دولت افغانستانی طرف و جامعه بین المللی و این طرف هم تا جایی که من اطلاع دارم سالان فعلا به نمایندگی از مردمی که در زیر بیرق افغانستان زندگی میکنن، حکومت افغانستان هست، اینا تلاش خود انجام میتن که و مکررن تقاضا کردن که یگانه راهی که میتونه ما را به صلح و به ختم خشونت ها برسانه به کشور فقط چیز است، مسئله اول آتش بس است، که آتش بس صورت بگیره باز ما بریم به طرف چیز مراحل بعدی مذاکره و بالاخره اعتماد سازی و صلح سازی و بالاخره مداوره پیس میکینگ است. اما متاسفانه طالبا به این باور هستند که گویا تداوم خشونت و براندازی نمط جنگ‌های پراگنده و فرسایشی این میتونه بیشتر چیزشان موقفشان و موقف نظامیشان در جغرافی افغانستان بالاتر ببره و دستشان بالاتر
بشه. برمکسب یک سوال دیگه
و مرحله اساسی میرسن بر اصول و بر مذاکره، اونجا باز امتیاز بیشتر بخواهیم.
یک سوال دیگه، اعلان خروج نیروها یک آزمون برای حکومت است که میتونه بالاخره از سقوط حداقل یک ولایت جلوگیری کنه. تعداد میگوین که فشارها سر حکومت زیاد میاد در این رابطه و مقام ها میگن که ما در مقابل از اونا مبارزه میکنیم. سوال در اینجا است که تحلیل شما از این چی است که آیا حکومت قادر به ای است که نتونه طالبا یک مرکز ولایت به دست بیارن؟
ما خوب باور من این است که ولایت مراکز شهید ولایت بدست آورده نمیتونن، چون در هلمند که نشد، در قندار نشد، در صفات شمال به هیچ وجه نمیشه. ممکن فشارهاشان تا دو سه هفته دیگر در مناطق شرقی افغانستان ادامه پیدا بکنه، در شمال شرق ادامه پیدا بکنه، اما با این فشارها و این حرکتها اگر گیریم فرض کنیم باعث سکوت یک ولایت شود، همین محاسبات فعلی خو اوتا نشان نمیده. چون شما چند روز پیشتر در جیران هستین که ناتو هم یک پیام بسیار واضح برای طالبان داشت که بر مردم افغانستان که او گپ ساده هم نیست. اونا گفتن که ما از افغانستان نیروی امنیتی و دفاعی حمایت میکنیم، در تمویلشان هم، در تجهیزشان هم و در تعلیم تربیتشان هم، و در این زمان گفتن که ما میدان هوایی افغانستان و میدان هوایی پنج ملی کابل که یک میدان اساسی و مهم از برشان گفت اونجا هم همراه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان چی میکنیم، همکاری میکنیم. به این معنا که یک پیام بسیار واضح جامعه بین المللی پس دوباره برای طالبان داده، و فکر میکنم که طالبان هم در برابر زمینه یک پیام کوشش دارن که اینی تحرکات بیشتر بسازن که گویا ما هم نمیگذاریم. خب تا وقتی که نام نگذارن و این طرف جامعه بین المللی هم با حکومت افغانستان استاده شد و بالاخره چیزی که آقای خلیلزاد و دیگه مسئولین درجه یک کشورهای عضو ناتو که تکراران هم گفتن که ما اگر در صورتی که طالبان به صلح حاضر نشن، با مذاکره حاضر نشن، ما در پالی حکومت افغانستان میمانیم. فکر میکنم که پیام ها بسیار واضح است، ولی طالبان با علی رغم همی پیام هم که داده شده، فکر میکنم که با تحرکات ادامه میتن، به یه جای شک نیست.
ممنون از شما.
ببینیم که در دو سه هفته آینده این وضعیت به کجا میرسه.
ممنون از شما محترم وایس برمگ، وزیر امور داخلی پیشین و کارشناس سیاسی افغان بود که درباره وضعیت امنیتی در افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یکی از بلندترین مقام های مبارزه با فساد اداری افغانستان از سمتش کنار رفت. غزال حارس، رئیس پیشین اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان، گفته که در پای دو بار رد استعفایش کنار رفته است. او گفته که مبارزه با فساد در کشور غرق فساد گسترده دشوار و پرخطر است. در این حال دفتر ریاست جمهوری از برکناری 11 مشاور رئیس جمهور نیز خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غزال حارس، رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری، صبح روز یک شنبه در صفحه توییتر خود اعلام کرد که از سمتش کنار می رود. بانو حارس درباره دلیل کنار رفتنش از ریاست اداره بازرس ریاست جمهوری توضیح نداده، اما گفته است مبارزه با فساد در کشوری که همواره از موجودیت فساد گسترده رنج می برد دشوار و خطیر است. بانو حارس از موجودیت مشکلات زیاد در زمان کارش به عنوان رئیس اداره بازرس یاد کرده و ابراز امیدواری کرده که افغانستان در آینده بتواند به دیدگاه واحدی برای مبارزه با فساد دست یابد. در 20 سال گذشته او نخستین زن است که در رأس یک اداره مبارزه با فساد اداری دولتی کار کرده است. بانو حارس را محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در 19 اسفند 1398 به عنوان رئیس اداره تازه تشکیل بازرس ریاست جمهوری گماشت. بانو حارس به طرح اتهامات علیه مقام های ارشد دولتی در کابل و ولایت ها در مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا، ده ها مقام ارشد را به اتهام دست داشتن در فساد مالی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد. پس از آن پاییز پارسال روزنامه اطلاعاتی روز در گزارش تحقیقی نام او را در فهرست ده ها مقام نزدیک با آقای غنی قرار داد که بخش اعظم پول کلی 91 را مصرف کرده بودند. بر اساس این گزارش خانم حارس نزدیک به 2 میلیون افغانی از این پول را به عنوان کرایه خانه، خرج دسترخوان و حقوق امتیازی گرفته بود، اما او در پاسخ گفت که کرایه خانه نگرفته است. حالا که او کنارگیری خودش را اعلام کرده درباره دلایل آن توضیح نمی‌دهد. سخنگوی دفتر او و همچنین منابع ریاست جمهوری از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری از برکناری 11 مشاور آقای غنی خبر داده است. همایون قیومی مشاوری ارشد امور زیربناها، منابع بشری و تکنولوژی، نادر محسنی مشاور امور مبارزه با فساد اداری، سمی حامد مشاور امور نوآوری، فاروق وردگ مشاور امور اجتماعی، سهیلا صدیق مشاور امور صحت در شماری این مشاوران هستند. از آن جمله سهیلا صدیق قوس پارسال درگذشته بود و سمی حامد در 8 جدی گذشته استعفای خودش را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و گفت 3 بار استعفایش رد شده است. همچنین آقای قیومی پس از آن که سرپرست وزارت مالیه شد، به دنبال طرح اتهام‌های فساد کشور را ترک کرد. مسعود صادق رئیس انسجام مشاوران و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت پست‌های برخی از این مشاوران برای صرفه‌جویی لغو و برخی از مشاوران به دلیل کهولت برکنار شدند.
فقط به خاطر صرفه‌جویی در بودجه کار صورت گرفته، چون شما بهتر میفهمین که ما کمبود بودجه داریم، از خاطر یک تعداد از مشاورین مشاورتاشان لغو شده و دیگه ای که 5 نفرشان در بینشان سنایشان بسیار بالا بود، تقریبا در حدود 80 و از این هم بالاتر.
با برکناری این مشاوران آقای غنی، 85 کارمند دفاتر آنها هم برکنار شدند. پیش از این مشاوران ریاست جمهوری به دلیل بالا بودن شماری آنها توجه بسیاری از منتقدان و رسانه‌ها را جلب کرده بود. در حال حاضر هم شمار مشاوران آقای غنی به دهاتن می‌رسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. در پهلوی چندین آثار باستانی در بامیان، آیا از چهل برج شنیده اید؟ این قلعه باستانی اکنون به جاذبه برای سیاحان تبدیل شده. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید.
از بوداهای بامیان و بند امیر شاید زیاد شنیده اید، اما آیا در مورد چهل برج بامیان می دانید؟ چهل برج قلعه نظامی بوده بر تپه‌ای به ارتفاع 120 متر. این بنای باستانی در قریه قوم‌آبه ولسوالی یکاولنگ دوم بامیان است که تقریبا 180 کیلومتر از شهر بامیان فاصله دارد. برج‌های این قلعه نظامی با نقش و نگارهای جذابی در سه حلقه در اطراف تپه از خشت خام و تهدابی از گل و سنگ ساخته شده. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوهنتون بامیان به این باور است که این بنای باستانی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است.
از نقاش‌هایی که وجود داشته بوده و از سبک معماری که فعلا خود استاد چهل برج دارن و یعنی سبک معماری و داخل تزئینات داخلی مثلا ساختمان‌ها نشان دهنده از این است که تاریخی یا این آبیده تاریخی به احتمال زیاد فازه مربوط به دوره بودیزم باشه احتمالا.
بیشتر نقاش‌های این قلعه از بین رفته و یا هم در طول سال‌های گذشته از روی دیوارها تراشیده شده. در حال حاضر دیوارهای زخیم و برج‌هایی که به شکل پیوسته در سه دایره در اطراف تپه ساخته شده و یک راه پنهانی که از دایره دوم تا پایین دره کنده شده و به آب زیرزمینی رسیده از بخش‌های جالب و دیدنی این قلعه تاریخی است. میدان وسیعی هم در قسمت جنوب غربی تپه می‌باشد که هنوز دیوارهای اطراف آن موجود است. گفته می شود که این میدان مکان آموزش های نظامی بوده. این اثر تاریخی در بین دو کوه بندی پیتاب و بابا در میان دره واقع شده که رود خروشانی از قسمت پایین تپه عبور می کند و دارای طبیعت جذاب و دیدنی است. طبیعت گوارای چهل برج برخی گردشگران را که از بامیان دیدن می کنند نیز و سویش فرا می خواند. زهرا بشیر یکی از گردشگران از ولایت کابل به دیدن چهل برج آمده.
به خاطر که بامیان یکی از جاذبه های فرهنگی و باستانی کشور ما است، اینجا آمدم. زیاد تعریف اینجا رو شنیده بودم که یک جای مقبول، یک آب و هوای مقبول داره. اینجا که ما فعلا هستیم ساحه چهل برج است. چهل برج یکی از مکان های تاریخی هست که قدمت بسیار طولانی داره و همچنان فضای بسیار خوب و آرام داره. صدای پرنده ها رو شما میشنوین. اینجا یک فضای سبز است.
محمد انوری پویا، کارشناس مسائل گردش گردشگری میگوید جذابیت گردشگری چهل برج میتواند به یکی از منابع درآمد اقتصادی منطقه باشد. او خواستار توجه مسئولان امور به این موضوع است.
چهل برج از او جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و برد بین المللی داره و ای از اهمیت خیلی خیلی بالایی برخورداره. رسیدگی به چهل برج، نگهداری از این چهل برج، چون من دفعه پیشم که آمده بودم یک دو نفر رو بالا می دیدم که آمده بودن دنبال کدام چیزی می گشتن. حالا اونا یک چیزی دنبال چیزی بگردن، به کنار نزنن، دیوارا رو تخریب نکنن، نزنن برجا رو تخریب نکنن، این واقعا نگهداری کار داره.
گردشگران مثل زهرا بشیر که از این بنای تاریخی دیدن کردند، امیدوارند که آتش جنگ در افغانستان برای همیشه خاموش شود و همگی در سایه صلح و آرامش از آثار باستانی و دیگر مکانهای دیدنی افغانستان دیدن کنند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم. به نیمه دوم برنامه اکنون فشرده خبرها با ستار فروخ.
غزال هارس رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان از مقامش کنار رفت. بانو هارس در توییت امروز گفت بعد از آن که استعفایش دوبار منظور نشد از سمتش کنار می رود. مقام ها می گویند مردان مسلح ناشناس 4 عضو یک خانواده را در ولسوالی خانآباد ولایت قندوز کشتند. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته و انگیزه رویداد هم تا کنون معلوم نیست. ده ها دکتر در 42 مرکز صحی در ولایت خوست در اعتراض به تأخیر در پرداخت معاشاتشان امروز دست به اعتصاب کاری زدند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گفته که توافق 3 ماهه میان تهران و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد به پایان رسیده و این اداره به گفته او دیگر به جمع‌آوری اطلاعات در تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق کمره‌ها دسترسی نخواهد داشت. قرار است دفترهای دولتی در غزه از امروز یک شنبه فعالیت‌هایشان را سرگیرند. یک سخنگوی اداره خودگردان فلسطین گفته با دنبال آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل فعالیت تمامی دفترها به حالت تعلیق درآمدند. و دستکم 100 کوهنورد و کارمند حمایتی در قله اورست به ویروس کرونا مبتلا شدند. لوکاس فرتنباخ مسئول یکی از شرکت‌های راهنمایی کوهنوردی به اسوسییتد پرس گفته تست کرونای 7 راهنما به شمول 6 نیپولی نیز مثبت تشخیص شده است.
ممنون از شما ستار فروغ به خاطر ارائه فشرده خبرها. اکنون چند خبر ورزشی.
اولین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی کانفای بانوان در کابل برگزار شد. عارف پیمان مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها روز یک شنبه با اشتراک 40 ورزشکار از ولایت‌های بلخ، غزنی و کابل در جمع نظیم ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه‌اندازی شد. با گفته آقای پیمان، ورزشکاران شرکت کننده در 8 گروه وزنی جوانان و بزرگسالان برای 2 روز با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم منتخب کابل را کسب کنند. مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان راه‌اندازی رقابت‌های ورزشی را برای بلند بردن سطح ورزش بانوان مؤثر می‌دانند. مسئولان در فدراسیون ملی کونگ فو می‌گویند هدف از راه‌اندازی این مسابقات انتخاب 16 چهره برتر به تیم منتخب بانوان کابل است. اولین دور مسابقات والیبال صلح و دوستی دانش آموزان مؤسسات تعلیمی خصوصی توحید امروز در ولایت هرات به پایان رسید. مجیب قاریزاده عضو دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این سلسله رقابت‌ها به هدف صلح و همدلی در میان دانش آموزان از مدت 2 ماه بدین سو آغاز شده بود. وی افزود که در این بازی‌ها 20 تیم والیبال اشتراک کرده بود که در فرجام تیم آریا سامان هرات مقام نخست و تیم‌های منتخب 92 و منتخب 96 به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود ساختند. امروز سلسله بازی های یک روزه بین المللی کرکت میان تیم سریلانکا و بنگلادش آغاز می شود. اما قبل از شروع بازی دو بازیکن و یک مربی تیم سریلانکا با بیماری کووید 19 مبتلا شده است. این خبر را وبسایت کرک انفو در صفحه رسمی خود منتشر کرده، اما از بازیکنان و مربی نام نبرده است. از سوی هم تاکنون در مورد اولین بازی بین المللی یک روزه سریلانکا و بنگلادش هم تا حال چیزی گفته نشده است که آیا امروز برگزار می شود یا خیر. تیم ملی سریلانکا در حال حاضر در بنگلادش است و قرار است امروز اولین بازی یک روزه خود را انجام دهد. بر اساس گزارش رسانه ها ممکن اولین بازی که امروز قرار است انجام شود با تاخیر بیفتد. مسئولان کرکت بورد سریلانکا گفتند که آنها نگران وضعیت صحی بازیکنان خود هستند و حالا تلاش دارند تا این بازیکنانشان را دوباره به کشور خود بفرستند.
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها آماده پخش است.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماهی مردم مجازات به مرد خانه کندند، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای ساعت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. شنونده های عزیز، با سلسله نشر برنامه های جستجوی انصاف و بررسی مشکلات هموطنان ما از طریق این برنامه، این بار مشکل هنرمندان سابقه دار رادیو تلویزیون ملی را به بررسی گرفته ایم که شکایت دارند حقوقشان به وقت و زمان برایشان پرداخت نمی شود. از این میان جمعگل خوشخوی و عبدالحمید کندهاری به برنامه تماس گرفته و می گویند از چند ماه به این طرف حقوق امتیازی که برایشان از سوی حکومت پرداخت می گردید آن را دریافت نکردند. در این مورد همکارم خان محمد سین با جمعگل خوشخوی یکی از این هنرمندان سابقه دار صحبت کرده و وای مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما برات از این طرف تقریبا چند سال معاشای ما را می دادن، ولی پار سال وزیر ماده اسبق افغانستان اینمی معاشای ما را به تاریک کنداختن و برای ما سه ما معاش دادن، دیگه معاش ما را ندادن. این سال باز ما مردم اینمی طور گشتیم امین زفقای ما کل اگه گشتیم، ما 23 نفر بودیم، از 23 نفر حالی 27 نفر شدیم. در رادیوی ملی لطف کردنم 27 نفر در بوجیجی خود گرفتم سب حالی امین دشنای از نار وزارت مالیه روان کردم سب. بدبختانه یا متاسفانه عرض کنم به خدمت شما که تابال وزارت مالیه هیچ در مورد ادراک نظر نکردم سب.
خود در افغانستان خو آوازخوانها زیاد بود، چطور 27 نفر را انتخاب کردن که برش معاش بده؟
سوال بسیار خوب است. هنرمندا بسیار زیاد بودن و این 27 نفری که بودن یا کسایی هستن سید یا همونجا قرارداد داشتن. به شما معلومه چرا شما یک دوران در رادیو بودین، بیانیا قرارداد داشتن و حال کسی اونا را نه به محافل عروسی میبرن و نه کسی از اونا یدان محافل امیتر خوشحالی کار میگیرن. چرا اینا تیر شدن سید؟ و یکی دا از هنرمندان ما مریض استن، دیبارتن از محترم محمد ایوب، محترم سلام لوگری، محترم محمد ولی نبیزاده، محترم امانی و بعض هنرمندان دیگر می باشن. اینا مریض استن سید و خود ما هم سید در بسار مریضی ها را گذاشتاندم، یکی از پای پل شده بودم.
رادیو تلویزیون برای شما چی میگه؟
رادیو تلویزیون برای ما میگه که ما پیشنهاد شما را وزارت مالیه روان کردیم، لیکن وزارت مالیه تا بالا هیچ پیشنهاد رادیو تلویزیون ملی را هیچ جواب ندادن و هیچ مشکل ما هیچ حل نشدن سید.
دست چی وقت فتر ای معاش شما معطل شده؟
از امسال ما ایجادی فتر اینمی ما پار سال خدا پشت کار خود امیسه ما را دادن برای ما، وزیر مالی اسبق هم برطرف شد و امسال اینمی از ما ایجادی تبالی امی معاشای ما مردم امی معاشای امتیازی است. البته اینمی بیکی گم استن سید، تر هیچ اولش معلوم نیست سید.
مای چند میداد بر شما؟
مای 10,000 افغانی.
چند سال به این طرف گرفته این معاشا؟
تقریبا گفته میتونیم که از رفقای ما تقریبا از 2-3-4 سال به این طرف ما مردم معاشای خود میگرفتیم.
معاش شما که معطل شده و در محافل خوشی و عروسی هم نمیرین، مشکلات شما چی است؟
مشکلات ما فقط حل میشه سامانای خانای خود فروختیم، سامانای منزل خود فروختیم و قرض کرده، مال کسی ما را قرض هم نمیده ودارا هم سب رفته نمیتانیم. شما با ارگان ودارت مالیه سب قد بدنین که نمی مشکلی هنرمندان چرا حل نشده سب بشنار خرادیو روان کردن.
و حال بشنوید که عبدالحمید کندهاری نیز مشکلش را چون این بیان میکند.
معاشات ما را از طرف گفته مردم که پیشتر شد بر اداری امور از اداری امور گفته مردم رفت پیش جلالت ما آمده کرده بالای رادیو ایره گفته مردم از خود نوایت و اصلاح در اونجا نیارا احواله کردن باز رادیو تلویزیون ملی برای ما از طرف خودی معاشات میداد و اصلاح برای ما نمی معاشات وضع کرده بود.
خب آلی چقدر وقت شده این معاشای شما را معطل کرده؟
این معاشای ما را یک بار از 1391 تا ایلا 94 داد باز 95 نداد بعد از 95 باز نمی تا 98 داد و این 99 9 ماه پوره ما را خورده تا ابرود 3 ما را برای ما داده که از این به اصطلاح از این ماهای میلادی 5 ماهی دیگه تیر میشه چند تیر میشه 13 ماه 14 ماه شد که اینمی را نمیده برای ما.
چی میگه؟
میگه که بیادر یخوا طرف اداری و بور و آماده و ما ارسال کردیم به طرف مالیه و از مالیه دیگه یک ما دو ماه خلیگاه نمی کنه یا یک روز باد یا دو روز باد برای ما میده یا گفته مردم آوال میده یا نمیده یا مسترد میکنه آ میگه یا نه میگه چی رقم مالی است که مالی یک موضوع ما نگاه میکنه اینه سر مسئله است. ما خوب بی خانه هستیم بی جای هستیم بی روزگار هستیم دربدر هستیم خاطبتر هستیم اینجا که ادیب شدی از نظر مردم گفتی اینجا کریشتافی شدی از نظر مردم گفتی ما همه کوشش میکنیم وطن خدا نگاه کنیم سیدگاه هر نبخانه که یک چیزی باشه که با مفید مفاد مردم تمام شود.
تلاش کردیم این مشکل را با مسئولان وزارت مالیه در میان بگذاریم اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما ما این مشکل را با صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته و از وی در مورد جویای معلومات شدیم. آقای مهمند در مورد میگوید
ما به خاطر هنرمندان کشور که یک پشتیبانی مالی ادرس حکومت باشد این یک طرح ساخته برای کسانی که و به خاطری که حق به حقدار سپرده شود به یک مکانیزم کار کردیم و شرایط وضع کردیم که به همین شرایط باید ما یک معاش دراز مدت و یک معاش دوامدار برای هنرمندان باید داده شود کار کردیم. این طرح بر مقام علی ریاست جمهوری پیشنهاد می شود و بعد از منظوریشان این تطبیق خواهد شد.
شنونده های عزیز برنامه در جستجو انصاف، شما شنیدید که چند تن از هنرمندان سابقه دار کشور از عدم پرداخت حقوقشان شکایت داشتند و می گفتند از چند ماه به این طرف حقوق امتیازی که از سوی حکومت برایشان تعیین شده پرداخت نشده است. اما صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که آنان روی طرح کار می کنند تا به اساس آن برای این هنرمندان حقوق دائمی پرداخت شود. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
9-8-7
انتقال کننده با استفاده است
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen We got him
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در جستجوی گم شدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم با برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. به نشر پیام های شما می پردازیم. امیدوار استیم که تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من برای آزادی سلام میگم.
من خود از ولایت بازگو هستم، از ارسالی نفر فرزندم گم شده با نام اصادلا فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از سیش از مردم شده اشتر سال میشه سیش هر سال که باشه یا خبراجان صدا از مرد میشنوا یا یک برادر دیگه میشنوا که مرا زنگ بزنه سپر 728 712 شما را دیگر دوباره تکرار میکنم 7 2 8 7 1 2 8 1.
من بنده محمد طارق هستم، گمشده ای دارم با نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار از ولایت بغلان و صاحب تالا و برفک قریه ترمش میباشد. مدت یک سال و 3 ماه شده که این جوان ناپدید گردیده است در مرز ترکیه و ایران. من از این جوان از خوب و عباد یزی کلام احوالی به دست نبرم. لطفا از شما خواهش میکنم که صدای من را به کل جهان برسانید. اگر کلام اطلاعی که از عبدالرازق داشته باشد لطف کرده به این لنبر به تماس شود یا به لنبر رادیوی آزادی به تماس شود. شماره تماس ما است 077-520-61-26. شماره تکرار میگردد 077-520-61-26.
گمشه ایران به نام نجیب الله ولد ملاخروان، ولایت بدخشان و ولسوالی راغستان، قره آباد و قشلاق بشیدیو، شهر بشیدیو. مدت 3 ماه میشه که گمشه، از اوی جوال هیچ خبری نداریم. خودش صدای ما را میشنه و هر دوست هر برادر صدای ما را میشنه و ایش مالای زده تماس شود. 0-75-10-580 تکرار میکنم 0-75-10-580.
سلام علیکم برادر یزدی، من علادات هستم از ولایت تخار و سال خویجوار. دو تا برادر گمشده داره به نام علانور ایوب. علانورش 7 سال بومه است، ایوبش 12 سال. اگر خودش صدای مرا میشنوه کدام برادر جایی میبینه به این شماره تماس بگیره 0-70-50-20-441.
و سلام علیکم، ذکر الله تنها هستم از ولایت لوگر، از منطقه کلنگار، قریه غلام محمد. گمشده ای دارم به نام محمد امید، فرزند محمد جلیل، ولدی از محمد غفور، که مدت 20 سال میشه در راه ایران گم شده، از خبر چیش ندارم. هر کس که چیز از عبدالامید، چیز لاپور یا چیز دارد به این شماره 077-76-45-231 به تماس بگیرد او 1,500,000 افغانی جایزه نقدی دارد.
عبدالحسین نام، فرزندی از ما که گم شده در مدت سن اصاب 20 سال شده که همین مفقود الاثر شده در تهران درگیر قشاقبر بوده. سید محمد الله و سید اسد الله گفتنی این همین فرزندی از ما گم شده، میره اعلان ما را پخش کنی، خدا بکنه اگر همین زنده باشه یا که دولت خارج بوده باشه، همین اگر زنده بسر پیدا شده همین خدا بکنه. از شما خواهش دارم، من فرزندی گم شده به مدت 20 سال شده، خود ما از ولایت مزار شریف هستم، ولسوالی ما شلگره بود، ولی ولسوالی زاری مگه از عبدالگاه هستم، نام کریم هست، قشلاق قریه ما چنبر هست. این همین فرزندی گم شده ما شیرینی داره، هر مسلمانی اگر داره گمیره بگه یا خود همین پیدا شده شما اعلان ما را پخش کنید، خدا بکنه که همین پیدا شد و همین عبدالحسین گم شده با برادر خدیق غفور رفت و خدا برادری کلام که مثل حضرت یوسف و رزادگیر خوشاقبر داد و کنده همه داری فرزند از ما گم شده. و سلام
رادی آزادی، گم شده دارم به نام عبداللطیف ولد شارفتم از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قریه سادات قشلاق دودره.
گمشده دارم به نام محمد ایسا از ولایت بدخشان ولسوالی زیباک. تقریبا یک مدت یک سال میشه که در ولسوالی شیندن، ولایت ایراد ولسوالی شیندن، کندک شش از ایزاباد وظیفه ما بود و همین برادر ما رخصت رفته، از وی جوالی نداشتیم دیگه، اولش هم ندانیم. اگر خودش صدای ما رو میشنوه یا کدام تا خیشه و افغانباش صدای ما رو میشنوه، محمد ایسا از ولسوالی زیباک در ورسوال شیندن طوله شماره 0-35-36-931 تماس بگیره. تکرار شماره 0-35-36-931 تماس بگیره.
بنده عبدالحدیم از بنیار از ولایت تخار و لسوالی خود به خودین به تماس شدیم. البته گمشده دارم به نام خال محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار که مدت 15 سال می شود من حیث خانه خواهرش می روم گفته مبرک گردیده. هر برادری که خال محمد نام را در هر جایی که دیده و یا خودش صدای بنده را می شنود لطفا به شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508 و 078-42-61-470.
محمد اکبر هستم از ولایت دستان و لطانی رسا فیلن از کابل زنگ زدیم. یک گمشنه دارم به نام عبدالواحد مقداتی در سال 13 نمارا گمشنه نمیفم دیگه نادره که تزمین و سهر کس که اول داشته باشه با این شمارا زنگ بزنه یک موتر کلولا جایزه داره شمارا زی قرار است که فرالفتاد 611-606 با این شمارا زنگ بزنه.
گمشده ای دارم به نام محمد غنی ولد محمد نسیم ولایت بدخشان ولسوالی جرم تگاب خسته قریه پلر مدت 4 ماه می شود که به طرف ایران سفر کرده. از او ما کدام اطلاع و درکی نداریم. کاکای می شود و محمد حافظ استم. هر کس که سرای مرا می شنود یا کدام اندیوال محمد غنی می شنود.
بله سلام علیکم. غلام علی هستم از ولایت بغلان باشنده ولایت کابل نهای دوم شهرک آریا. گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلام علی مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود اثر گردیده طرف این آر میرد. یابنده به شماره 0-766-10-11-21 تماس میگیره.
گمشده داریم به نام سید حبیب الله از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان از پیره سادات تشلاق غوجان به مدت 6 ماه میشود که از خانه برآمده کمی مدهوش رقم بود. هیچ از او اثر را دارد که از هیچ خبری نیست. دوستی عزیز هر برادری که به اسلام میخواهد که به اسلام او را میبیند در هر ولسوالی شهر است ولایت است خشلاق است خیره است در هر جایی که میبینند مرده یا زنده فقط کدد با ما اول بودن که ما بسا پریشان زیاد رگیسیم. اینه به نمی شماره 0-077-688-238 به تماس شود.
یک برادر گم شده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. برادر دوستی که از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد مبلغ 2 لک افغانی شیرینی میتیم. و یک تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی و صدای ما را به گوش جهانیان میرسانم.
من حفظ الله است از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل. گم شده ای دارم به نام نقیب الله فرزند مولا عزیز الله. نقیب الله نام به تاریخ 1393 از شهر مزار شریف ناپدید گردیده. هر برادری که درباره او معلومات داشته باشد به شماره زیل در تماس شود. شماره بنده 077-3-68-631.
بله غلام علی هستم ولد غلام فقی فرزندم خیرالله ولد غلام علی از ولایت بغلان باشنده کابل نهای دهم شهرک آریا. مدت 5.5 سال میشه فرزندم خیرالله همراه دو رفیقش به نام فاروق ولد غلام علی بشیر ولد ناظرالحسین مقبول الاثر گردیده. هر کسی معلومات داره به شماره 791-60-86-55 تماس بگیرد.
رهین الدین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاجالدین در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که یک ماه دو ماه آخر سه ماه پس از این وطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. برادران ظریف نظر فامیل و خانوادهم بسیار فرایشان و نگاران میباشد. این پیامی مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1000 امریکایی شیرینی دارد. شماره تماس 078-91-45-136. تکرار شماره 078-91-45-136.
یک گمشدی داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایوب هم هست کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره 0-767-98-786
صفر.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شیدم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنن به این شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به این شماره به ما همکاری کنه.
اولم رسول رنجبر هستم از ولایت تخار. یک گم شده دارم به نام نورالدین، برادر نورخان، ولد بردگای. از زمان ظاهرشاه به این طرف تقریبا 50 سال کم و بیش میشه که گم هستم. به خاطر عسکری رفته و گم شده. نمیفهم که در خارج از داخل هر جایی لطفا به این شماره به تماس شوم و شیرینی خود را هم عکس نمایند. 0729-89-19-09.
جان جوره، فرزند مرزا مراد، مسکنه قریه یوی بلاق هلسوالی چارکیتی ولایت بلخ می باشم. برادرم به اسم محمد طاهر، ولد مرزا مراد، در دهکده دارلق باراچ هلسوالی شیله استانبول که به تاریخ 2021 میلادی لادرک گردیده. تقریبا مدت 8 ماه می شود از آن کدام احوال ندارم. اگر کسی آن را دیده و یا خودش می شود به این شماره های زیل در تماس شود. 074-74-51-061.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت المن شهر لشرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله، باشنده مجردین، ولایت المان شهر لشکرگاه و زیه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی و ای صدای مرا می شود با شماره های زیل در تماس شود. 0-72-80-69-8.
یک بون صدایی دارم بنام رحمت، ولدی از امامات، از ولایت بغلان. مدت 6 سال می شود که با صفحی اردو ملی رفته که سه جوال درک از او ندارم. هر کس جوال درک از او دارد با این شما را با تماس شود. 0-77-49-018.
مطیب الله هستم از ولایت کندز، ولسوالی ارچی. یک گم شده ای داریم به نام زمان الدین، ولدی امان الدین، از ولایت بدخشان می باشد. مدت گم شده از این تقریبا 3 ماه میشه از این کدام اطلاعی نداریم. خدا امان الدین میشنوه و یا دوستانش میشنوه لطفا در این شماره تماس بگیرن. 070-72-90-892.
از خرید امران و مصفالی گرزوان و حلایت فاریاب میباشم و گمشده سهیم که محمد سایجان ولدی محمد ابراهیم بای از خرید امران میباشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود الاثر می باشد. محمد فرایجان مدت 3 سال می شود از اتاق بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرهایی که از دینهان هستن خواهش مندم که اونا رو جزگی کنن و در سوالیان را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود است. بچه های از در گوشه و کنار اتاق نشسته گریان می کند به خاطر قدرش غم و غصه دارد.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان، ولسوالی ترسو، سایم قریه مقصود جوتنگالی. گمشده های دارم برادرهای محمد علی فرزند رحمتالله، بیشتر از 10 سال می باشد لادرک گردیده. محمد حسین ولد رحمتالله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روتنا مقود اثر گردیده. کسی که از آنها معلومت داشته باشد می شنوند لطفاً به این شماره با ما در تماس شد. 077-79-40-211.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042-02-21. 1-412-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.